بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، 23 جلسه کتاب الصلات، صفحه 101، سطر 22، استاد اشتهاردی، 9/10/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و یشکل به ان النصوص خالیتون ان هذا الاطلاق فلا اقل من ان یرجع فیه الی الکلام لغتن او اصطلاحن و حرف المد و انطال مده به حیث و یکونو به قدر احرف لا یخرج ان کونه حرفا واحدا فی نفسه فان المد الا ما حققوه لیس به حرف ولا حرکت و انما هو زیادتون فی مد الحرف و نفسه بهی و ذالک لا یلحقه بالکلام. فرمودن که اطلاق عبارت مصنف که گفته از ترک الکلام شامل می شود کلام مهمل و مستعمل لغوی اصطلاحی و اونی که هیچ کدوم نیست و شامل می شود حرف واحدی را که مفید معنا باشد مثل قه و شامل می شود حرف مد را که انسان یه مدی در قرائت زیاد کند بی مورد مثلا حرف را بکشد، چه اون جاهایی که حرف مد و سبب مدش باشد، حالا در کلمه واحده یا دو کلمه، یا حرف مد و سبب مد این حرف ها ندارد، گاهی وقت همونی که نه الفی نه واوی نه یایی هیچ کدوم در کار نی، لام را مثلا میکشند یا مثلا لهو را اون لرا میکشند مثلا اینجوری ها. این نه حرف مد دارد نه سبب مد دارد، هیچ کدوم ندارد. مطلق کشیدن گفتن عبارت مصنف شامل میشد که این نماز باطل میکند، شرطش این است که حرف مد نباشه. شهید ثانی علیه الرحمه شارح دو موردش را میخوان اشکال کنند، یکی اون حرف واحدی که مشتمل بر معنای مفید باشد مثل قه، یکی هم حرف مد، گرچه اون اولی را تا اندازه مد قبول میکنند، یعنی اون حرف واحدی که مشتمل بر معنای مفید باشد. و این است که روایات که وارد شده است در مسئله تکلم، نصوص خالیتون عن هذا الاطلاق، یعنی اینجوری که ما مطلق معنا بکنیم کلام را، نصوص اونی که روایت تو اینها دارن، کسی که تکلم کرد در نماز، تکلم کرد در نماز یعنی حرف معمولی زد اشتباها مثلا یا عمدن تکلم بکند در نماز، این نماز باطله. این تکلم حمله بر تکلم های متعارفی میشد که مفید معناست و زائد بر حرفین است و مستعمل است و مهمل نیست، و اما حرف واحد و یا مد مشتمل بر مثلا حرفین، این را میفهمان که لااقل از این که در مواردی که اینجوریست بگیم که مراد از کلامی که در نصوص وارد شده است کلام لغوی یا اصطلاحی باشد. کلام لغوی این است که موضوع باشد، وضع شده باشد برای یک معنایی. الکلمتو لفظ موضوع در چه چیز زمخشری در اون موزج اول اوائلش دارد کلمه، اون را میگن که وضع شده باشد برای یک معنایی، اون وقت اینی که وضع شده بگیم کلامه. اون یکی هم که معلومه کلام اصطلاحی که ما یسه و سکوت علیه، عرض کنم که کلام اصطلاحی بگیم که کلمه کلام و تکلمی که در روایات وارد شده است حملش کنیم بر کلام لغوی یا کلام اصطلاحی. و اما اگر نه کلام لغوی باشد نه کلام اصطلاحی، وقت بنابراین معنا گ کلام اصطلاحی هست و لغوی هم هست، یعنی وضع شده است دیگر. وقایقی گ امر حاضر است، وضع شده است از برای طلب نگهداری، طلب وقایه. حالا اعلالش میکنن این طرف اون طرفش رو میاندازن، مثلا حرف علش میفتد اون موافات نداره، اون عرضیه، ولی اصلیش بر وزن افعل است یا افعل است یا افعل است، بالاخره یکی از این ستا هست. اون وقت این گه که میشد بلعرز است، اینا میشود گفت شامل میشه. لیکن حرف مد، حرف مد میگد میفهمان محققینه، محققین که میگن شاید مقصودشون اونایی که در علم قرائت و در علم تجوید و اینها تحقیقاتی کردن، بررسی کردن، که همینطوری که در اول صرف میر میمیشد که بدان که کلمات لغت عرب بر سه گونه است، اسم است و فعل است و حرف. این بعد از تحقیق و بعد از تتبع و بررسی و وارسی این عبارت نوشتن، و الا هم تراکی که نوشتن بدان که کلمات لغت عرب برسد. یعنی کسی باید تتبع کرده باشد کلمات لغت عرب را و بعد ببینه از این سهال بیونی. اون وقت اسم و فعل و حرف، بقیه جزم و مد و تشدید و فتحه و ضمه و کسره و جر و نصب و اینایی که عوارض الفاظ حساب میشد و به حالات عرض کنم که الفاظ حساب میشود، اینا جز حالات است، جز اوصاف است، جز صفات است، نه اینکه خودش حرف باشه. مثلا یکی از حروف فتحه و ضمه و کسره، جر و نصب و مثلا ضم و اینا نی، و همچنین حرف مد و تشدید و جزم و اینا را جز حالات حساب میکنن. مثل اینکه مثلا میگیم زید قائم است، قائد است، عالم است، جاهل است. علم و جهل و قعود و قیام اینا هیچ کدوم جز ذات زید نی، هیچ کدوم جز ذات نیست، همش بیرون از ماهیت زیده. اونی که زید وضع برای او شده، وضع برای ذات شخص زید شده با قطع نظر از این اوصافی که بعداً تاری میشد و عارض میشد. الفاظ هم حکم سایر موجودات دنیا را دارن، یک ذواتی دارن، یک حالاتی و یک اوصافی. وقت این ذواتشون همون اسم است و فعل است و حرف هست، و اما بقیه اوصاف تاریه بر او جز حرف حساب نمیشه. بنابراین اگه کسی مثلا قاله را بکشد، حرف زیاد نزده، مثلا اگه کسی آوازه میخونه همون همش صدا دار میاره، دنبالش حرف نمیزنه، بهش نمیگن چرا اینقدر حرف میزنی، هم یک صدا را های کشش میده، آوازه میخونه، های تموم میشه، نفس را دوباره تجدید میکنه، دوباره دنبالش میاره، اینا نمیگن که این داره حرف میزنه، بهش میگن که چرا اینقدر تکلم میکنی، چرا به جهتی که صرف صدا و صرف صوت که اعتماد بر مخرج فم به اصطلاح میگن دارد، اون اسمش تکلم نی. تکلم همین حروف 28 گانه ایست که در عربی هست، و یا اینکه په و جه و چیم و جه و گاف و اینا هم که در فارسی هست، این تکلم بهش میگن. و مخارج حروف را هم که ذکر کردن علمای تجوید همین را ذکر کردن، دیگه نگفتن مخرج فتحه کجاست، مخرج زمه کجاست، مخرج کسره کجاست. اینا شاهد بر این است که این اعراب ها و زمه ها و کسره ها و حالات تشدید و جزم و مد و اینا هیچ کدوم جز مواد الفاظ حساب نمیشه. بنابراین اگر روایت فرموده باشد که حرف زدن نماز باطل میکنه، این حرف زدنشون میفهمون مد شامل نمیشه. چرا؟ بزنید مد عبارت از مد طل کلام است. مد مده میگن بر وزن مطبه لفظن و معنن، مطبه باطن به معنای کشیدنه. مدم که اصطلاحا در علم تجوید مثلا یا جای دیگه میگن معنای کشیدن لغوی، نفسش رانسان بیشتر بکشد بیرون. این نفس کشیدن بیرون و کشش دادن یک حرفی اسمش زیادتی حرف حساب نمیشد. روی این زمینه اون وقت اگر انسان مد زیادی در بی مورد مد بدهد یه حرفی را، عرض کنم که مشکله که بگیم نماز باطله. حالا میشود یه هم تفصیل داره من، یعنی جاهایی که حرف مد و سبب مد هست، آدم بگد عوض جاعه بگد جاعه، مدش را نگد، این شاید کسری داشته باشد در نظر علمای تجوید هم عیب دارد این، و همچنین در قرائت هم در عروه هم به نظرم هست که اگر مدی و تشدیدی مثلا جایی که باید بگه رب العالمین بگه رب العالمین، خب این تشدیدش را نگفته است دیگه، تشدید تکرار همون حرف است، بفرض ادغام در هم میشد مده مدده است، بفرض ادغام میکنم میشه مده، یمدو فره یفرو، اینا اصلا که در تشدید تقریبا واضح است که اگر انسان کم بگذارد یا زیادش کند نماز باطله. در طرف زیادیش حرفی زیاد کرده و در طرف کسیش حرفی نقص کرده. و در مدن مثلا حالا تفصیل کسی بدهد، بگد اون جاهایی که حرف مد دارد و سبب مد ندارد، اینجا هم دن زیاد بکند شبهه دارد. و همون جایی که نه حرف مد دارد نه سبب مد، مثل همین غیر از واو و الف و یا، بقیه این حروف 28 گانه هیچ کدوم حرف مد نیستن. حرف مد همین الف ما قبل مفتوح است و واو ما قبل مذموم است و یا ما قبل مکسور، جاء، سوء، سیء، مثلا اینطوری. و اما در غیر این مورد دیگه حرف مد نداریم، سبب مد هم که الف همزه باشد که بعدش در میاد نداریم. همینطوری که آدم مثلا اشهد ان لا اله الا وحده لا، وحده لا شریک له، اون لام لهو را کشش بده مثلا اینجوری، یا لکن نه، اون نون لکن نه را کشش بده. خب اون نون نه حرف مد نداریم، این میشود بگیم باطل نمیشد. و اما اون جایی را که حرف مد و سبب مد زیاد بکند یا کم بکنه ممکنه. ایشون به نحو اشکال به نحو مطلق میفهمان که مد اصلا به نحو کلی جز حروف نی، وقتی که حروف نشد نه لغت، نه لغتن کلام صدق میکند و نه اصطلاحا کلام صدق میکند. پس مشکله که عبارت مصنف را اینجوری ما معنا کنیم. این یه تیکه میفهمان که و یشکل، یعنی این دو مطلب را که یکی حرف واحد مشتمل بر معنا و یکی مد، این هم کلام مصنف شامل می شود، مشکل است. به ان النصوص خالیتون عن هذا الاطلاق، نصوصی که از ائمه علیهم السلام رسیده راجع به مبطل بودن کلام خالی از این اطلاق است. فلا اقل، یعنی اطلاقی که همه اینا را شامل بشد، مهمل و مستعمل و مد و اینا را شامل، فلا اقل من ان یرجع فیه الی الکلام لغتاً او اصطلاحاً، لااقل از این که رجوع بشود در این کلامی که در نصوص وارد شده یا در اطلاق عبارت مصنف، این رجوع کنیم به سوی کلامی که لغتاً یعنی لفظ موضوعون باشد، وضع برای معناش داشته باشد، مستعمل باشد، مبهم را شامل نشود. او اصطلاحاً که معلومه، و حرف المد و ان طال مده، حرف مد گرچه طول میکشد کششش به حیث یکون و به قدر احرفن، به حیثیتی که به اندازه چند حرف بشه. گفتن اقلش دو حرفه و اکثرش دو الفه و اکثرش چهار الف، مثلا جاهایی که مد دارد جا او رزالین و مثلا فلان، اقلش از دو حرف، از دو الف کمتر نباشد و از چهار الف هم زیادتر نباشد. اون وقت گرچه این طول میکرد به حیثیتی که به اندازه چند حرف میشه، چند الف میشه، این لا یخرجن کنه حرفا واحدا، با اینکه کششش دادن بیرون نمی رود از بودنش حرف واحد، بازم یک حرف هست، نه اینکه یک حرفی زیاد کرده. حالا که این کشش می در زیاد، حرف زیاد نکرده. بلا یخرجن کنه حرفا واحدا فی نفسه، یعنی فی حد ذاته، فان المده، به جهتی که مد علاما حققوه، بنابراین چی که تحقیق کردن او را علمای تجوید و علمای قرائتی و علم قرائت، اونه که در مقدمه مجموع بیان قراء و بساط اینا رو نوشتن، لیس به حرف ولا حرکت، نه حرف و نه حرکت. حرکت هم باشد، خود حرکت مگر اینکه موجب بشد که اون کلمه اون حرفش غلط بشد، مثلا الحمدلله رب العالمین، این عالمینه کسره بخوند، اون وقت اگه کسی کسره خون برگشت نیست که نون را درست نگفته، حرف را غلط گفته، نه حرکتش مثلا زیادی بوده. لیس به حرف ولا حرکت و انما هو زیادتون فی مد الحرف و نفس به، و همانا این مد زیادتی در کشیدن حرف است و نفس دادن به اون حرف، نفسش را زیاد کشیده، حرف زیاد نکرده. و ذالکه، یعنی مد الحرف و نفس به، لا یلحقه بالکلام، خب اینا ملحقش نمیکنه به کلام، صرف کشش دادن نفس. ول عجبو، حالا ایشون یه اشکالی بر حضرات دارد، میفهمان ول عجبو انهم جزمو بالحکم الاول مطلقا و توقفو فی الحرف المفهم من حیث کون المبتل الحرفین. ایشون میفهمان که تعجب در این است که یه دسته از علما جزم پیدا کردن، یعنی به نحو جزمی حکم فتوا دادن که عرض کنم که چه چیز باطله، زیادتی مد و فلان اینها باطل، و اما نسبت به اون امری که مشتق است از وقایقی حرف واحده، اونجا تأمل کردن گفتن نمیدونیم که آیا باطله یا نه، با اینکه اون وقایقی گه که امر حاضره اون کلام است، کلام اصطلاحیه، و فرض از کردم این طرف اون طرفش باسته آبل عرض افتاده، نه این که حرف واحد باشد. در حرف واحد مفید للمعنا توقف کردن، گفتن که فیه تأمل، و اما در اون جایی که مد زیاد باشد گفتن حتما باطله، با اینکه اون حرف نیست این حرفه، اون کلام نیست این کلامه. والعجب انهم جزموا بالحکم الاول مطلقا و توقفوا فی الحرف الواحد المفهم، توقف کردن به حرف واحدی که مفهم باشد. من حیث و کون المبتل، از چه جهت توقف کردن؟ گفتن از حیث این که مبتل الحرفین است، باید دو حرف باشد، گه که یک حرف بیشتر نی، الحرفین فساعدن معنهو، وقت این بیان اشکال تقریبا، با این که این حرف مفهم کلام لغتن و اصطلاحا. خب بله، همین مد گفت و فی حکمهی، بله، و ای من الوعایه لشتمالی علا محصول کامه این اختر به هست و هاد و حرف المد لشتمالی علا حرف این فضل و یشکل به انن نصوص خاصی فلا اقل من انگر جعلا کلام لغتن و اصطلاحاً این راجبه همون چیز، و حرف المد و انطال مدهو به حیث و یکون و به قدر احرفن، این از حرف واحد خارج نمیشه. در این ظاهراً عرض کنم که چیز کردن، یعنی جزمن فتوا دادن که اینجا حاشیه سلطان العلماء معنا کرده، میگه این منحل به سه اشکاله. الاول این همین عبارتی میگه ول عجب انهم جزموها، میفهمون که الاول بله مطلقا از ظاهر ان المراد بالحکم الاول الحکم بکون الحرفین مبتلا مطلقا سواء کان کلاما او لا، ول عجب من حیث انهم حکموا جزمن به هذا الحکم مع انه لا دلیل علیه، بله روایات عرض کنم که اینجوری وقت سه منحلش کرده این سلطان العلماء در این حاشیه، این حرف ایشون را به سه کلمه. اول را ایشون میگه که ان المراد از ظاهر ان المراد بالحکم الاول الحکم بکون الحرفین مبتلا، گفتن دو حرف مبتلا ولو مهمل باشد، مثلا مثال شده رو رس کردم که مثلا بگه بب یا وو، با اینکه اون مهمله و مستعمل نیست و موضوعی، اونجا را گفتن جزمن مبتله، ولیکن در گه توقف کردن که آیا مبتله یا مبتل نی، با اینکه این لغتن و اصطلاحاً کلامه، اون یکی لغتن کلام نیست اصطلاحاً هم کلام نی. اینطوری خب میفهمان که وفشترات کون الحرفین موضوعین لمعنا و جهان. حالا اصل مسئله که این دو حرف به بالاتر عمدن کسی تکلم بکند مبتله، آیا همینطوری که از اول عرض شد که بب و وو اینجور جاهایی که وضع برای معنا نشده اونها هم شامل میشد، حالا میخوان مسئله شما متعرض بشن، یا شامل نمیشد؟ به نظریه خودشون میفهمان که دو وجه هست که آیا باید موضوع هم باشد یا موضوع نباشد اب ندارد. و فشترات بودن حرفین، اون دو حرفی که مبتله نمازه، شرط هست موضوع این باشند، یعنی وضع برای معنای شده، مثلا میگن کش پش پف، مثلا اخ اوخ، این اجزایی که وضع برای معنا شده، به من بله موضوع این معنا وجهان، دو وجه، بله احدهما، بله جا حاشیه نیست احدهما، وقت المسلم مال حاشیه است، وقت المصنفو به عدم اعتباره، مصنف قطعا فرموده است که معتبر نیست که موضوع باشد، یعنی همون به هم مبتل نمازه ولو وضع برای چیزی نشده. فایدهش در کجا ظاهر میشد که حالا به مبتل یا مبتل نیم، شرطش نیست که موضوع باشه یا موضوع نباشد. میفهمم فی الحرفین الحادثین من التنحنو، کسی که صرفه میکند در اثناء صرفه تولید دو حرف ازش میشه، حالا اون دوتا حرف مثلا تولید که میشود، اون که وضع برای معنا نشده، این بر حسب بله قهریه و جبریه طبیعیه که انسان فشار به سینه‌اش که میارد صرفه میکنه تولید حرف میکنه، اون وقت این حرف غیر موضوعه. اگه گفتیم که شرط نیست، عمدن صرفه کردن تا به اندازه‌ای که دو حرف تولید بشه نماز باطل میکنه، و اما اگه گفتیم که شرطش این است که موضوع باشد، این نماز باطل نمیکنه. فل حرفین الحادثین من التنحنح، که انسان صرفه میکنه مثلا اوه اوه میکنه مثلا اینجوری، خب اوه اوه را که در کبرای منطق مثال زده است که دلالت میکنه بر وجع صدر، دلالت را که سینش درد میکنه. حالا پس این هم موضوع است و فرض موضوع طبیعیه. اینی که میگن موضوع باشد، نه اینکه دلالت بر سه قسمش کردن دیگه، دلالت وضعیه و طبیعیه و عقلیه، هر یک از اینا بر دو قسمه، لفظیه و غیر لفظیه. اون وقت دلالت طبیعیه لفظیه مثال بزنن به اوه اوه که یدل علی وجع صدر مثلا، این وضعیه لفظی لفظیه وضعیه نی، بلکه لفظیه طبیعیه است، طبیعیه است به اصطلاح. اون وقت این مثالشون جور دامه. و الا اگر مطلق الوضع باشد ولو بالوضع طبیعی، این موضوعه، این حرفینی که حادثینن از تنهنو، این هم موضوعه، بفرض موضوع بالوضع طبیعی، نه موضوع بالوضع لفظی. و ظاهرا مرادشون لفظیه، همینطور که سایرین تعریف کردن که الکلمت و لفظون موضوعون، این هم اینجوری مقصوده. بله، میفهمن حادثین من تنهنو و نحوی اینها و نحو تنهنو. و قطع العلامه رحمه الله بکونهی بکونهما این از این غیر مبتلین، علامه علیه الرحمه به نحوه یقین فتوا داده است که تنهنه اگه موجب حدوث حرفین بشود مبتلنی محتجن، در حالتی که احتجاج کرده است به انهو به انهما لیسا من جنس کلام، گفتن این جنس کلام نی، کسی که صرفه میکند و حرف ازش تولید میشه نمیگن که فلانی داره حرف میزنه، نه حرف نی. گاهی وقت آدم مثلا سنگی را روی سنگی یا چیزهای دیگه ای را بر حسب طبیعت یه حروفی تولید میشد، آدم به گوشش میشنود که مثلا این لام گفت، میم گفت، چی گفت، اما اینا نمیگن تکلمه. علامه فرموده است که حرفین حادثین من تنهنو لا یستق علیه ما انهو کلامون، صدق کلام نمی کنه، محتجن به انهما لیسا من جنس کلام. و هو حسن شهید ثانیه می فهمه، خوب حرفیه این. خب وعلم ان فی جعل هذه تروک من الشرائع تجوزا ظاهرا، ما دیروز جلو افتادیم نمیدونستم ایشون متعرض، عرض کردم اینی که مصنف فرموده است که ترک کلام یکی از شرایطه، عرض کردم شرط اونی را میگن که بیرون مشروط باشد، مسئله کلام در اندرون مشروطه. یعنی بعضانه که آدم الله اکبر میگن بعد از تحقق تکبیرت و احرام یحرم علیه الکلام، ولا علشا گفته، اللهشا گفته، اکشا گفته، برشا نگفته، این رها کنه در حرف بزنه مانعی نداره. اونی که حرامه این است که بعضانی که نماز منعقد شد این انعقاد نماز هم به وسیله تکبیرت و احرامه. پس اینا که ایشون فهموده شرط ششم حرف نزدنه، شرط ششم ایشون میفهمون تجوزه، به جنه که شرط این است که بیرون از مشروط باشد و مسئله کلام داخل در مشروطه، یعنی بعد از شروع در مشروط حرف زدن حرامه. ولم ان فی جعل هذه تروک، بقیهش هم که ذکر میکنه فشتا و ترکه و ترکه، این تروک را از جمله شرائط قرار دادن میفهمن تجوزا، در قرار دادن این تروک از شرائط تجوزا ظاهرا، واضح است، آشکار است. فان الشرط یعتبر کونه متقدما علی المشروط، شرط معتبر است بودن او متقدم بر مشروط و مقارن با مشروط، هم متقدم باشد و هم مقارن همراهش باشد. تا میم السلام علیکم، این شروطی که برای نماز ذکر میکنن فقط حدوث شرط نی، بقایش هم شرطه. مثلا مکان قصبی نباشد ابتداعا و استدامتا، وضو داشته باشد ابتداعا و استدامتا، بدنش پاک باشد ابتداعا و استدامتا، و ها کذا تا آخر شرایط. پس این عرض کنم که ابتداعا این شرط نیست، ابتداعا استدامتنش اینا، متقدما علی المشروط باشد و مقارنا، نه او مقارنا، هم متقدم باشد هم مقارن با او. والامر هنا لیس کذلک، امر در اینجا یعنی مطلب در این تروک اینجوری نیست که متقدم باشد یا مقارن باشد، بلکه بعد است، بعد است. خب و ترک الفعل الکثیر، یکی از مبتلات نماز فعل کثیره، یعنی انسان در نماز باید که فعل کثیر به جا نیاورد، یا شرط نماز این است که فعل کثیر به جا نیاورد. فعل کثیر بلی یک حقیقت شرعیه ندارد که از طرف شرع مقرر شده باشد که الفعل الکثیر ماهو، که چی ها میگن فعل کسی؟ سه تا مثلا میگن کسی رو شک، یعنی سه دفعه دنبال هم شک بکنه. فعل کسی هم یعنی سه تا کار دنبال هم به جا بیاره. اینجوریه میفهمان؟ نه، مسئله فعل کسی میزانش این است که به اندازه انسان کار بکند در نماز، که یه کسی که عبور میکنه میگه این نماز نمیخونه، همون دکمش رو درست میکرده، همون همش رو درست میکرده، کاغذ در میاد جیبش نگاه میکنه، نماز نمیخونه. اگر اینجوری باشه که تا انسان السلام علیکم میگوید شروع کند به یه کارها دیگه، عرف اون بنده خدایی که اونجا نشسته نگاه میکنه میگه من نماز میخونم، بعد اینجوری میکنم، میگن این نماز نمیخونه، این کارهای دیگه میکنه. سابقا یکی از رفقا اصفهانی بود، ما حجره که بودیم شبهای نهم ربیع مثلا مجلس میگرفتن طلبه، ما این طلبه اصفهانی به اصطلاح میگن تئاتر درمی آورد، تئاتر درمی آورد، این خبرش میکردن، میامد میگفت نماز دهاتی ها را بخون، نماز دهاتی ها، الله اکبر میگفت، دستمال در میورد، فر فر فر، کی میگفت دهاتی ها اینجور، بعضی هاشون یعنی همه دهاتی ها اینجور، بعضی هاشون میگفت که مسئله بلد نیست، این هم در اینجور میکنم مردم بخندن، حالا اخ تو بعد این ور نگاه میکنم، بعد مردم یا کنم بودم میگفت، نماز اینجوری که آدم هم مثلا نماز بکند و هم فر فر بکند و هم اینجوری کند، این اسمش نماز نیست. اما حالا علاوه بر این که معناش نماز نی، صورتش هم نماز نی. ایشون میفهمان میزان در فعل کثیر عبارت از این است که انسان را از هیئت نمازگزار بیرون معرفی کنه، به طوری که اگر کسی اون حال بیاد نگاه کنه بگه نماز نمیخونه. اما این یه نتیجهش این میشد که اگر مثلا تقسیم بکنه، مثلا سه تا دگمه داره، اینا دنبال هم خاص باشه ببنده، این نمازش از نماز، از صورت نماز بیرونه، اما در هر رکعت یه دگمش رو میبنده، که مجموع اینا رو جمع بکنی میشه فعل کسی، اما متفرقش در نماز فعل کسی نمیشه. آیا اینم مبتله؟ این محل خلافه که آیا افعال کثیره منبسته در مجموع اجزاء صلات به منزله زمان واحد حساب بشه که دنبال هم باشد این نماز باطل کنه، پس متفرق هم نماز باطل کنه، یا نه این میزان اگه باشد که انسان از هیئت و این ایشه، ایشون میفهمان شهید ثانی این بسته به زیادی کار و کمی کار نی، چه بسا میفهمان فعل کثیر دنبال هم انسان را از هیئت نمازگزار بیرون نمیبرد، و چه بسا عمل کم ولو کم است از نماز بیرون میبره. برای این دومی مثال میزنم به وسبه، انسان وسط نماز جفتک بزنه اون وقت، خب این میگن جفتک میزنه، بازی داره دو. نماز نمیخونه ولو یک قدم بیشتر نزده، یک قدم، لکن این یک قدم انسان را از صورت نمازگزار بیرون میبره. اما یواش که اینجاشو میخوانه، بعد اینجاشو میخوانه، اینا نمیگن که این از صورت نماز بیرونه، یه دگمه میبندد بعد اینجاشو میخوانه، بعد اماماشو صرف میکنه، این میشه سه تافه، لکن مجموع اینها انسان را از نماز بیرون نمیبره. اینا میزان مبتلیت فعل کثیره. میفهمان و ترک الفعل الکثیر عادتا و هو ما یخرج، فعل کثیر چیه؟ هو یعنی فعل الکثیر، چیزی است که یخرج و بیرون میرود به سبب اون چیز فاعله ان کونه مصلیا عرفا، به جا آورنده او از بودنش نمازگزار عرفا بیرون میبره. ولا عبرت بالعدد، شماره دش اعتباری به عدد و شماره افعال نی، بگیم دو تا سه تا چهار تا، نه، فقط یکون الکثیر و فیه، گاهی کثیر در اون عدد قلیل حساب میشد، مثل حرکت الاصابع، حالا انگشتاش مختصری حرکت میده تو نماز، حالا گاهی این انگشت گاهی این انگشت، حالا انگشتایی که حرکت میده این فعل کثیر حساب نمیشه. والقلیل فیه، گاهی شمرده میشود، یعنی قلیل در او میباشد کثیر، کل وسبه، مثل جستن، کل وسبه الفاحشه، فاحشه که قید میکنن، خب گاهی پیش آمد میکنن، انسان نماز میخونه در جماعت ها، یکی میاد وسط خودشو جا میده، حال نمیشه آدم تو نماز بگه برو پیکارت که، خب میاد اینجا، وقت این قهرن یه ذره این میاد این ورتا، اونم میاد ورتا، این وسبه فاحشه نیست، این مبتل نماز نیست که آدم پاشو بلکوند اون ورتا، اونم پاشو میده که برای این جا بشه به اصطلاح، البته این کراهت تو اگه وقتم جایز نیست، در صورتی که احراز رضایت طرفین نشده باشد و موجب تضییق او بشه که نتونن رکوع و سجود را کما هو انجام بدن. اما حالا اگر به این سرحد نرسد، انسان یک قدم ور میره و یک قدم اون طرف میره، این میفهمان که وسبه فاحشه حساب نمیشه، دیب نداره، کل وسبه الفاحشه، و یعتبر فیه التوالی، معتبر است در فعل کسی دنبال هم فلو تفرق به حیث و حسرت الکسره فی جمیع صلات، پس اگر متفرق باشد این فعل به حیثیتی که حاصل بشود کسرت در همه نماز ولم یتحقق الوصف المجتمع منها و متحققم نشود وصف یعنی فعل کثیر الفعل الکثیر این وصف مراد اینه تحقق پیدا نکند وصف یعنی الفعل الکثیر در مجتمع از اینها یعنی متفرقه، اگر بغل هم بود وصف محقق میشد، اما حالا که متفرقه است تحقق پیدا نکرده و حقق پیدا نکرده است وصف فعل کثیر در مجتمع از اونها یعنی با همی نبودن لم یزره. بلی امامه، امامه نوه دختری پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم دختر زینب بود که فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی میخواست از دنیا برود بر حسب نقل وصیت کرد به امیرالمومنین که بچه‌هاش چون کوچک بودن حسنین و زینبین امامه را بگی که دختر اینا اون انسش به فرزندان من بیشتره، گفت لابد دل رجل از این که زن داشته باشه، بی زن تو نمیدونی زندگانی کنی، لکن بچه ها را باید از دیگه کنن، لکن امامه را بگی که او مهربانتره. امامه عرض کنم که خواهرزاده حضرت زینب بوده از طرف پدر و این وقت خاله دختر خاله اینها میشده مثلا حسن اینا، وقت اون امامه در موقعی که بچه بوده زینب را شهیدش کردن بن ابلعاص که در زمان جاهلیت حرام نبود که مسلمون زن از کافر بگیرد یا بالعکس، بعدن آیه شریفه لا تمسکو به عصم الکوافر آیه نص کرد اون حکم زمان سابق را، مادامی که این لا تمسکو به عصم الکوافر نبوده است مسلمون ها از کفار زن میگرفتن، کفار هم از مسلمون ها زن میگرفتن. اون وقت اون موقعی که زمان جاهلیت بوده یکی از دخترهای پیغمبر را که قبل از بعثتش این زینب دنیا آمده بوده ازدواج کرده بود، او را حالا کشتش کار نداریم، بعد از کشتنش این بچهش مونده بود امامه، این امامه اون وقت مورد علاقه پیغمبر اکرم بوده برای اینکه مادر نداشته و چیزینا، موقعی که پیغمبر نماز میرفت میامد روی دوش پیغمبر سوار میشد، موقعی که سر سجده برمیداشت میذاشتش زمین، دوباره سجده میرفت اون میرفت روی دوست آب، دوباره سر برمیدن دوباره میذاشتش زمین. ایشون میفهمان سر این که این نماز پیغمبر باطل نمیشده برای این جهت است که این فعل کسی حساب میشه دنبال هم آدم این کار بکنه، لکن اگر متفرق باشد نه، و از این جهت است که میفهمان یحمل و امامه و هی ابنت و ابنته یعنی دختر دخترش بوده نوه دختریش بود. و یزعها و میذاشت زمین او را کل ما سجد، هر وقت که سجده میکنم میذاشت زمین، نه من به عکس معناش موقعی که سجده میکنم میذاشت زمین، موقعی که مینشست بغلش میکرد این امامه را میذاشت روی زانوش مثلا اینطوری. بله و یزعها کل ما سجد ثم یحملها اذا قامه، بر میخواست که راست وایستد بغلش میکرد و الحمد لله الله میخوند اینا، و یحملها ثم یحملها اذا قامه ولا یقده القلیل، میفهمان فعل قلیل قادح نیست کلبس الامامه، بله بنا شد لبس باشد یا لبس باشد، کلبس الامامه کسی امامه را بپوشه، بله لبس باشه، لبس معنیش اشتباهه، مثل که لبس به معنی پوشیدنه، بله هر دو شد کلبس یا لبس الامامه امامه و ردا، انسان امامش رو بذاره سرش وسط نماز که به حول الله میگه امامش افتاد دوباره من میذاره بذاره سرش، این عیب نداره. و ردا عبا و مسح الجبهه پیشانیش رو مسح، که مثلا چون انسان سرش رو که روی زمین میذاره مثل مرحوم آیت الله بروجردی از اول جواریش عادت کرده بوده این چجوری بوده هر وقت میخواست سرش رو به مور بذاره یه همچی میکرد، یعنی برای احتمال اینکه به پیشانی هم چیزی نچسبیده باشه سر به مور میزان سر مور بر میداشت دوباره که میگفت سجده می دوباره همچی میکرد، یا هوا اگه گرم عرق نکرده باشد چون عرق زیاد باشد شبه پیدا میشه روی آب میشه، و اگر چنانچه روی خاکی نباشد محتمل است که یه خاکی گردی بچسبه. حالا این مسح جبهه فعل کثیر حساب نمیشه، آیت الله عراقی هر وقت که به الله میگه تسبیح میذاره این و وقتی که سجده میذاره این و دوباره به الله میگه از این و تسبیح شما که در تمام عمرش ما ندیدیم ایشون اشتباه کنه مثلا یک کسی بگه وقتی به الله بگه که بنشین یا این حساب دستشه تسبیح میذاره این و موقعی که به الله میگه میذاره این و مثلا اینطوری اون وقت این عدد رکعات انسان به حسابش مراد روایت هم دارد که انسان سنگ ریزه یه دونه سنگ بیزه چهار تا سنگ بیزه دا هر رکعت یکیش رو بیزه اون مرتا وقت چهار تا که این طرف میشه رکعت چهارم دیگه کمتر اون وقت هم شک میکنه بین سه و چهار و دو و چهار و این حرفا اون وقت اینا فعل کسی حساب نمیشه بگیم حالا انسان به حول الله که میگوید این عرض کنم که سنگ میذارد این وقت چهار تا سنگ این وقت گذاشتن در چهار رکعت میشه فعل کسی میفهمان نه این حساب نمیشه عقرب بکشه روایت دارد این دوتا منسوزه عقرب و مار حالا الان اینجا ها کمه اما در بیابون ها و در هواهای گرم و فلان اینا عقرب و مار بود دادن نماز میخونه اون مخموم یه لنگ کش آبن شرفی میذاره او با گوش نماز رو میخونه اون عیب نداره بلی اگه دنبال او دویدن بخواد و فلان اینها اون مبتله و اما صرف کشتنش عیب نداره و این دوتا منسوس است میفهمان که قتل الحیت والعقرب مار مارم خب بیشتر وقت میخواد و قتل الحیت والعقرب و هما منسوسان و ترک و سکوت طویل یکی از مبتلات شرائط نماز یا مبتل نماز نیست که بین آیات و بین حروف و بین افعال نماز سکوت طویل را انجام بدهد ترکش واجبه المخرج عن کونه مصلیا سکوت طویلی که بیرون ببرد انسان را از بودنش نمازگزار عادتا ولو خرج بهی عن کونه قارئا بطلت القرائت خاصه اگر خارج بشود به سبب اون سکوت از بودنش قاری قرائتش خاصه باطله یعنی موالات بین الآیتین که به هم خورد قرائت باید از سر بگیره نه نماز را اما اگر به مقداری طول بدهد این فاصله و سکوت را که صدق نماز خوندن نکند نمازش هم باطل میشه و ترک البکا بکا هم دو جور یکی صدا گریه صدادار یکی گریه بی صدا گریه صدادار مسلم مبتله چنانچه خندش هم بعد میان ذکر میکنه و اما گریه بی صدا محل خلافه آدم وسط نماز یادش میفته پولش گم شده اشک از چشمش ترازی بیشه صداش در نمیاد اما اشکش شروع شد آیا نماز باطله یا نه محل خلاف بجردی که میفهمان که لفظ بکا که مصنف فرموده ممدود بخونیم یا مقصور اگر مقصور بخونیم اونم باطل میشه یعنی هم عشق از رسمش سرازیر بشد باطل میشد به جنده که بکا یعنی گریه گریه هم معناش خروج و دمق است یعنی عشق چشم از چشم بیاد بیرون گریه صدا جز گریه نی گریه اون تباکیه آدم اگه گریهش نیاد و عشق چشمش نیاد و همینطوری اوه میکنه اون تباکیه که من بکا او ابکا او تباکا در عزاداری سید شهدا فله الجنه یعنی خودش را به صورت گریه کنندگان در بیارد همینطور که اونا صدا داره نمزه و اما خود بکا حقیقی در اون قصه حضرت رسول صلی الله علیه وسلم ابراهیم پسرش 18 ماهه بود از دنیا رفته بود موقعی که دفنش میکرد خودش حاضر بود عشق از چشمه های مبارک پیغمبر سرازیر شد و کنهو گریهش گرفت و عشق میاد خدمتش بودن عشق کردن یا رسول الله شما ما را نه میکنید از گریه کردن و خودتون گریه میکنید این او گریه حساب کرده منظورم اینجاست گفت شما ما را نهی میکنید از گریه کردن چرا خودتون گریه میکنید فرمود یحزن القلب و یخرج الدمع ولا اقول ما یسخط الرب دل غمگین میشد اشک از چشم میاد بیرون اما حرفی که موجب سخط پروردگار باشد من نمیزنم خود دل اختیاری نیست که میسوزد اشک میاد بیرون بنابراین آمدن اشک از چشم بیرون اسمش گریه است اونم فطریش بود اونی که پرسید که چرا شما خودتون گریه میکنید نه پیغمبر نگفت من که صدامو در نیاوردم اشک میریزم نه گفت گریه میکنم اما این گریه هم ما یسخطون رب توش نی بنابراین مطلق خروج دمع من العین این بکاست بکای مقصود اما اگه بکا بخونیم با همزه میگن زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی دیگه اگر بکا ممدود باشد معناش این است که گریه با صدا یه صدا هم اضافه میشه همینطوری که لفظش مد دارد و کشش دارد معناش هم باید که در خارج کشش داشته باشه و این است که صداش هم بیاد بیرون ایشون میفهمن مبنی بر این است که بکارا مقصور بکنیم یا ممدود، و اگر شک بکنیم که ممدود بوده، یعنی این کلامی که از معصوم صادر شده ممدود بوده یا نه، اصالت و عدم المد جاری میکنیم. اصل نیست که مد نداشته باشه. نتیجهش نیست که مطلق الگریه مبطل نمازه در امور دنیویه ها، و الا اگه برای امور اخرویه باشد که میفهمان این مقام شامخی است و هیچ اشکالی نداره. میفهمان و ترک البکا بالمد و هو مشتمل از اون بکا علی صوت گریه صدادار لا مجرد خروج دم. ما احتمالی احتمال هم است که نه خروج دم هم مبطل باشد. چرا؟ لانه البکا مقصورن به جهت خروج دم هم گریه است، اما گریه مقصور یعنی بکای بیمد. و شک و فی کون الوارد من حف النس مقصورن او ممدودن. و یکی دیگه این است که شک داریم که اونی که وارد شده است از این بکا در نس مقصورن بوده یا ممدودن بوده. شک داشته باشیم یک فی برای این که بکا صادق باشد. و اصالت عدم المد و اصلا این است که مد نداشته باشیم. ایشون میفهمان این شک که در بودن وارد اما مقصورن یا ممدودن و از عدم مده معارضون به اصالت صحت صلات. اون وقت نتیجهش نیست که الان یه اشکی از چشمش بیرون آمد، نمیدونیم نمازش باطل شد یا باطل نشد، استصحاب میکنیم صحت صلات را، میگیم تا این آنی که اشک بیرون نیامده بود که نماز درست بود، حالا شک میکنیم باطل شد یا نه، اصالت صحت جاری میکنیم. اصالت صحت ظاهرا مراد استصحاب و صحت نه اصل در نماز نیست که صحیح باشد، نه اصل یعنی قبلا تا این آن صحیح بوده و حالا شک میکنیم باطل شده و استصحاب میکنیم. بنابراین این استصحاب مقدمه بر اصالت عدم المد. شک بکنیم که آیا مد بوده یا بی مد بوده، از عدم مد نه، این میفهمان معارض با اصالت صحت. و اون وقت فیبقا اشکو فی عروض المبطل مقتضیا لبقا حکم صحت. پس باقی میموند شک که در عروض مبطل مقتضی مر بقا حکم صحت، یعنی تا شک میکنیم مقتضی صحت که اصالت صحت موجود میشه. پس خود شک باعث وجود مقتضی میشد. فیبقا شک که در عروض مبطل اقتضا کننده مر بقا حکم صحت. و این نما یشترت و ترک البکا لدنیا که ذهاب مال و فقد محبوب و از این قبیل چیزا. و این وقع علا وجه قهری فی وجهن، گرچه واقع بشود بر وجه قهری فی وجهن، یعنی اگه بی اختیارم برای امور دنیویه انسان گریه بکند، بنابر وجهی اینم مبتله، بی اختیارم باشد مبتله. فی وجهن وحتر از بها عن الاخره، مصنف احتراز جست به این دنیا از آخرت. فان البکا علها، بله گریه کردن برای آخرت، که ذکر الجنه و النار، حالا اینا الفاظ شما ها که ذکر الجنه بهش یادش میفتد شوقن الی الجنه گریهش میگیره، یا جهنم یادش میفته خوفا من النار گریهش میگیره. و درجات المقربین الی حضرته، اونایی که مقرب به حضرت پروردگار هستند. و درکات المبعدین، درکات اون کسانی که دورن از رحمت. درجه را لغتاً به طرف بالا رفتن میگن درجه، انسان از نردبان میره بالا بهش میگن درجه، سرازی میشه تو سرداب میشه بهش میگن درکه، یعنی هر چی پایین تا میره میشه درکه. ان المنافقین، نگفته فی الدرج الاسفل من النار، فی الدرج الاسفل من النار، یعنی از همه پلا زیر همه جهنمیین منافقین و فی الدرج الاسفل. البته نفاق مراتب دارد، نفاق در توحید اینجا مراده و نبوت. اما یه کسی را دروغی به من میگه مخلصتم بعد غیبت میکنه، اون نه، اون فدرک الاسفل من النار. منافقین در توحید که اذا جا اکل منافقون قالو نشهد انک لرسول الله والله یعلم انک لرسول الله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، این نفاق است که درک الاسفل من النار. اون وقت درکه را در پایین تعبیر میکنن و درجه را در بالا. ولذا ایشون هم این جهت را در نظر گرفته، میگه درجات المقربین الی حضرته و درجات المبعدین عن رحمته، این من افضل الاعمال، بکای برای این مثل این گونه امور از جمله افضل اعماله. ولو خرج من هوین از این حرفان فکما سلف، اگر چانچه در اثر این گریه دو حرف ازش خارج شد فکما سلفه، یعنی دو احتمال درش هست که نماز باطله یا باطل نیم. و ترک القهقهه، واجب انسان نخندد در نماز. قهقه هم دو جوره، یکی اینه که میخنده ولو یه هره میزنن نماز باطله. همه هم اندازه که یه خورده خندید نماز. یکی این که نه، این بچه هایی که گاه وقتا از پدرشون میترسند، وقتی که نزدیک بترک اما از ترسش گریه نمی کنه، همتون بغضش گرفته و زرنگش سرخ شده، فقط همون بگه احوال شده گریه میکنه. اگر خنده میفهمانه اینجوری باشد که حبس کند این خنده را به حیثیتی که اگر نماز نبود خندش کجا را گرفته بود. این نماز هم محل اشکاله. در اوروان نوشته مسئله مشکلتون جدن که اگر انسان حبس ذکر بکند به حیثیتی که لولا صلات این صدادار بود، این میشد خنده صدادار بالقوه نه بالفعل. به اصطلاح خنده صدادار بالفعل مسلم مبتله، خنده صدادار بالقوه که فقط مانعش صلاته، این هم میفهمن محل اشکاله. و ترک القهقه، قهقه همون میگن قهقه، میخنده که آه آه میکنه، دو دفعه که تکرار میشه اسمش میشه قهقه. و هی الزهق المشتمل على الصوت و لم يكن فيه ترجيع، گرچه قلب تندن درش نباشد، یعنی بچرخونه دوباره برگردونه، ولا شدتون سختم نباشد، و یکفی فیها در اون قهقه و فی البکا مسماهما فمن سما اطلق. از این جهت است که مصنف مطلق گذارده است. بله، ولو وقع اگه ذکر مثلا اگه قهقه معناش همون قاه قاه زدن دیگه، قاه قاه میگن میخندد اون کس، قاه قاه یعنی دو تا عقلا دارد که تکرار بشه، لکن شهید سالی میفهمون تکرار لازم نداره، همون یه خنده در بیاد اسمش قهقه، اسمش ذکر هست، اما قهقه یعنی تا آدم یه لبخندی بزنه صداش بیاد بیرون نمیگن قه قاه قاه دارد میکنه، و اما تکرار بشه اسمش قهقه میشه. و اون وقت این اگر فهموده بود و ترک و ذکر با این بیانی که شهید ثانی میفهمان جورتر بود، و یک فی فی ها فی هما فی در اون قهقه و در بکا مسما هما، یعنی مسمای بکا و قهقه، فمن سما اطلق مصنف، نگفت که صدادار یا بی صدا. ولو وقعت علا وزن لا یمکن دفعه، اگر واقع بشود این قهقه بر وجهی که ممکن نباشد دفعش، ففیه وجهان و استقرب المصنف فی الذکرا البطلان. و تطبیق یکی از مبتلات و هوا وضع و احدر راحتین علال اخرا راکن، وقتی که انسان رکوع میکنه دا یکی از این دسته هاش روی دیگه قابل، بین رکوع بین این چه چیز دوتا زانوهاش قابل رکبتین قابل، بین رکبتین دوتا دسته ها جوف بکند تطبیق است، و این یک قسمتی از اهل تسنن این کار میکنند و در روایات ما نشده است. و هوا وضع و احدر راحتین، یکی از این کفهای دست را بر دیگری قرار بدهد در حالتی که راکع است بین رکبتیه، لما روی من النهی عنه، والمستند ضعیفون یعنی راویش ضعیف، والمنافات بهی من حیث الفعل منتفیتون، میخوان بفهمان که نمیشه گفت باطله، بگیم از جهت این که مدرکش است که ضعیفه، از جهت این که این فعل کثیره منافات دارد از صورت نمازگزار بیرونه منافات هم نداره. فالقول بالجواز اقوا و علیه المصنف فی الذکرا، بر این قول است که باطل نیست مصنف در ذکرا. والکتف و هو وضع تکتف، هم تکتف دست به سینه نماز خوندن که عامه الله اکبر فوراً دست هاشون به سینه شون، این هم باطل میکنه نماز را. و هو وضع اهدالیتین علی الاخرا به حائل، چه زیر لباساش باشد یا غیر حائل رو لباس، فوق از سره بالای ناف و تحت سره، بعضی ها میبرن پایین ناف دست هاشون را رو هم دیگه قرار میدن، دیده شده است در اون مدینه و مکه و معظم و اینا، بعضی هاشون هم بالای ناف، این دیگه بسته به اختلاف فتاوای اونهاست. بله، فوق از سره باشد یعنی بالای ناف و تحت سره، بالکف علیه و عل الزند، یعنی کفش را بر روی کف قرار بدارد یا اینکه کفش را بر روی زند، یه دفعه دست روی دست میذاره یه دست اینجا میذاره، خیلی ها میگن الله اکبر دستو میذاره اینجا، شافعی ها اینجوری میکنن، این عرض کنم که همشون نه، یه دستشون، این چه کف را بر کف قرار بدهد چه کف را بر زند قرار بدهد که بند دست است. چرا؟ لإطلاق النهی عن تکفیر، اسمش تکفیره، نهی از تکفیر شده، از شامل لجمیع ذلک، این برای سلاطینشون ایرانی های قدیم اینجوری میکردن که در زمان دومی این ایرانی ها را که آورده بودن در حضور مثلا اون دومی اینجوری واشتاده بودن، گفت کی گفته اینجوری کنید؟ عرض کنم که گفتن که ما برای بزرگانمون همه، گفت این کار خوبیست در نماز هم همین کار بکنید، یعنی اون خیال مقایسه کرد سلاطین دنیا، اون وقت اون بدعت اون زمان اون دومی رو در آورد، قبلش نبوده، در زمان اولی نبوده، زمان ابوبکر زمان پیغمبر و این دست بود دست هم دیگه نبوده، این دومی اینا چی چیز کرد. اینا وقت معتقدن میگن همینطوری که پیغمبر مجتهده، عمر هم مجتهده، حالا این مجتهد گاه تا فتواش با فتوای او مخالفت داره، ضرری نداره، از این حرفا حالا بمونه تفسیرش. اون وقت از اون زمان یعنی خیلی از فتاوایی که الان در میان عامه است مستندش فعل رسول الله نی که ما بگیم مگه پیغمبر اینجوری نماز نمیخونده، نه، مستندش کار دیگران است که این را به عنوان تشریع و به عنوان اجتهاد و فلان جعل کردن. بله میفهمند که لاطلاق نهی عن تکفیر الا لتقیتن، مگه آدم بترسد برای تقیه در مذهب، فیجوز منه ما تعدد بهی، پس جایز است از اون تکفیر و از اون تکتف اون مقداری که ادا بشود تقیه به سبب او، بلکه واجبه. و این کان اندهم سنتن، واجب تقیه گرچه در نزد اونها بعضیشون مستحب میدونن معزن ضرر به ترکها، در صورت این انسان اگه این تقیه را نکند مزنه ضرر دارد، همون مثل شکل اونها نماز بخوند ایب ندارد. لکن لا تبطل الصلات به ترکها، اون جایی که واجب انسان تقیه کند دست رو دست هم دیگه بذارد مثلا روی سینش قرار بدهد، ترک واجب که ای کسی گفت من این کار نمی کنم سر ما ببرم این کار نمازش باطله یا نه، میفهمان نمازش باطل نی، ولی ترک واجب کرده و ترک تقیه کرده. و این کانه ارز کنم که چه چیف لیکن لا تبطل الصلات به سبب ترک تقیه این ازن لو خالف، چرا؟ لتعلق نهیه به امر خارج، به جهتی که نهی تعلق گرفته است به امر خارج. در بحث این که نهی در عبادات مبطل صلات یا نه، میگن نهی در عبادات مبطل در صورتی که تعلق به خود عبادت بگیره، و اما تعلق به امر خارج از ماهیت عبادت، اینجا گفتن تقیه را ترک نکن، تقیه را ترک نکنش به این است که دست رو دست هم دیگه بگذاره. این حالا تقیه را ترک نکن جز ماهیت نماز نیست، مثل بیع وقتا نداء که اذا نودیه للصلات من یوم الجمعه، اگر نماز واجب عینی هم باشد نماز جمعه، اون ساعت معامله حرامه، لکن اگر معامله کرد میگن باطل نی. چرا؟ به جهتی که نه تعلق به معامله نگرفته، نه تعلق گرفته است که تفویت وقت نماز جمعه را نکن. فاشعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، بدوید به طرف ذکر خدا و معاملات اینا رو بذارید کنار. حالا این معاملات رو بذارید کنار یعنی تفویت وقت نماز جمعه را نکنید، نه اینکه خود معامله باطله. اینجا هم از این قبیله لتعلق النهی به امر خارج به خلاف مخالفت در غسل وضو بالمس، اما اگر چنانچه در وضو کسی عوض این که باید مس سر بکشد لتقیتا سرش باید بشوره، اگر نشست و مس سر کشید میفهمون نمازش وضوش باطل هستن، باید سرش بشورد، پاهاش بشورد اون جاهایی که تقیتا این کار میکنند. اونجا غسل الرأس و القدمین جز اون للوضو، و اون وقت جز وضو را ترک کرده، اما اینجا ترک و تقیه لیسه جز ان للصلاة. صلی الله محمد.